بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خيار قبل بعد از بیان مسقط اول که اسقاط باشد به مسقط ثانی پرداختن که شرط سقوط باشد. فرق این دو مسقط آن است که اسقاط مال بعد از عقد است، یعنی بعد از اینکه عقد محقق شد و قبل در اون عقد حاصل شد و خیار مترتب بر قبل محقق شد، ذوالخیار اسقاط میکند. حالا چه بداند چه نداند، سوالی بود که در بحث دیروز گذشت. این اسقاط خیار است بعد از انقضای عقد و تمامیت عقد. اگر هم محذوری دارد، محذور خاص خودش دارد که در بحث دیروز گذشت و محذورش برطرف شد. اما مسقط ثانی شرط سقوط است در متن عقد. در متن عقد به عنوان شرط نتیجه شرط بکنن که خیار قبل نباشد. این درست است یا نه؟ مسقط است یا نه؟ در خیار مجلس، در خیار حیوان و مانند آن محذوری نبود که در متن عقد شرط سقوط خیار حیوان بکنن، شرط سقوط خیار مجلس بکنن، هیچ محذوری نبود. اما در شرط سقوط خیار قبل یه شبهه است. مرحوم شهید اول مطرح کرده، به دنبال او محقق ثانی مطرح کرده، به دنبال او شهید ثانی مطرح کرده و در نتیجه سه گروه شدن اصحاب. بعضی ها قائلن به این که این شرط صحیح است، بعضی ها قائلن به این که این شرط باطل است، بعضی مرددن. منشأ همه این بحث های عمیق همه اون اظهار نظر شهید اول رضوان الله در دروس است. منشأ شبهه مرحوم شهید این است که اگر کسی در متن عقد شرط سقوط خیار مجلس بکند یا شرط سقوط خیار حیوان بکند، محذوری ندارد. ولی اگر در متن عقد شرط سقوط خیار قبل بکند، این غرر لازم می آید. چون غرر لازم می آید، این شرط فاسد است، عقدم می شه فاسد، عقد غرری فاسد. چرا؟ برای اینکه این شخصی که دارد معامله می کند تفاوت ثمن و قیمت رو نمی دوند. ثمن رو می دوند اما قیمت نمی دوند، و تفاوت ثمن و قیمت هم نمیدونه. یه وقت از قیمت را نمیدوند، ولی محتملاتش این است که اگر بین ثمن و قیمت تفاوتی باشد به مقدار مقتفر است، ولی یه وقت است احتمالش بیش از این هاست. احتمال میداد اگر بین ثمن و قیمت تفاوت باشد به مقدار مالای تسامح است. پس مالیت مال برای او مجهوله. چون مالیت اون مال مجهوله، به اعتماد خیار قبل اقدام میکند، میاد میخرم. اگر تفاوت زیاد بود من مغبون شدم، خب خیار داره معامله رو هم میزنم. اون چی که مشکل قرار رو برطرف میکند خیار قبل است. حالا اگر خیار قبل در متن عقد ساقط بشود با شرط، از این شخص بپرسیم قیمت رو میدونی؟ نه. تفاوت ثمن و قیمت رو میدونی؟ نه. خب اگر متضرر شدی با چه امر جبران میکنی؟ این غررت رو و این جهلت رو با چی ترمیم میکنی؟ میگی چی؟ پس با سقوط خیار قبل غرر لازم میآید. چیزی که از ناحیه او قرار لازم بیاید میشه فاسد. پس این شرط فاسد است، عقدم میشه فاسد. این خلاصه نظر مرحوم شهید اول در دروس. بعد از ایشون محقق ثانی آمده رو همین جهت کار کرده، شهید ثانی آمده رو کار کرده، سیموری آمده کار کرده و ماننده. لذا ست رأی پیدا شد. بعضی ها گفتن که شرط سقوط صحیح هست، بعضی گفتن شرط سقوط باطل است، بعضی هم مردد بود. اگر نظر شریف آیون باشد در تلیعه بحث خیار قبل ما یه فرقی بین قبل و قرار گذاشتیم. این لازم بود اصلا که در تحریر صورت مسئله معلوم میشه که قبل چیست و قرار چیست و فاصله بین اینها هم باید مشخص بشه و بعد معلوم بشه که رابطه خیار با عقد چیست، عقد با خیار چه حکمی دارد، آیا خیار مصحح عقد فاسد است یا مترتب بر عقد صحیح، آیا خیار اون سمت را دارد که عقد لرزان را، عقدی که مشکوک و صحت است، او را تصحیح کند، یا خیار هیچ سهمی ندارد الا اینکه اثر عقد صحیح است. اگر عقدی صحیحاً واقع شد، مشکلی پیدا شد، اون مشکل با خیار برطرف می شود، نه اینکه خیار بتواند عقدی رو صحیح کند. نظیر اینکه کسی میگه من روا میگیرم بعد وجوهات میدم، خب وجوهات از احکام کسب حلال است، مال حرام که وجوهات ندارد که. شما با چی میخواد وجوهات بدی؟ یعنی این وجوهات اون مال حرام رو حلال میکنه؟ آیا خیار عقد باطل رو صحیح میکنه یا نه خودش متفرع بر عقد صحیح هست؟ این باید مشخص بشه. اگر از خیار تصحیح عقد فاسد برآمده است، بله شما میتوانید بگید مشکل قرار را با قبل حل میکنیم، ولی خیار این سمت نداره. خیار خودش متفرع و متوقف بر انعقاد عقد صحیح هست، یعنی عقدی که صحیحاً منعقد شده است خیاری دارد. خب این باید مشخص بشه. اون مطالبی که مطرح شد که باید دوباره بخش از اینها دوباره بازگو بشه و بخش از اینها هم تأسیسی است، این است که قبل با قرار تفاوت جوهری دارد. قبل این است که انسان عوض را نداند، قرار آن است که مالیت، قبل آن است که قیمت را نداند، قرار آن است که عوض را نداند. این فرق اساسی است. قرار آن است که بایه نمیداند که داره چی میفروشه، مشتری نمیداند که داره چی میخره، و اگر چون چه بدانند که دارن چی میفروشن به چی میخرن، اما آیا این مطابق با واقع است یا نه؟ اگه مطابق با واقع نبود میشه قبل. پس قرار در این است که انسان به عوضین علم نداشته باشد، یعنی مشتری ندارد این پولی که داده در برابر چیست، بایع نداند این کالایی که فروخته در برابر چه مالی است، چه ثمن است. پس قبل عبارتی این است که به قیمت واقعی عالم نیستند ولی عوضین را کاملا مطلعند. قرار آن است که عوضین معلوم نیست، یا فرق جوهری با هم دارن. لذا در مسئله قبل اونجا یک شبهی بود که آیا ممکن است ما قبل طرفینی داشته باشیم، یعنی در یک معامله هم بایه مقبول باشه هم مشتری. بعضیا به زحمت افتادن صوری را ترسیم کردن، مرحوم شیخ در قالب این صور تردید کرد که ما یک معامله واحد داشته باشیم، در معامله واحد هم بایه مقبول باشه هم مشتری، این رو نداریم. ولی قبل طرفین داریم، طرفین داریم در یه معاملهی که هم به لحاظ بایه قراریست هم به لحاظ مشتری. بایه یک کالایی رو داده، نمیداند در برابر این کالا اون ثمنی که گرفته اون ثمن چقدر میارزد و اون ثمن چیست. گفتن مثلا ما این فرش را به چند واحد ارز فلون مملکت ما فروختیم، این پول رایج خودش میدونه اما از ارز فلون مملکت خبری ندارد. که یک مسافری از فلون کشور آمده گفته من این فرش را به چند واحد ارز کش پول خودم میخرم، این برای بایه قراری است، برای این کسی پولش نمیدونه که چقدر میارزی. که و گاهی ممکن است به این که هی مشتری یک کالایی را بخرد که در اون کار که نداند اون کالا چیه، که هم این معامله نسبت به مشتری قراری باشه هم نسبت به بایه قراری باشه، این کاملا فرض داره. لیکن درباره قبر این چنین نیست که هم بایه مقبون باشه هم مشتری مقبون باشه، این طور نیست. این هم یه فرق. مطلب سوم همان است که اشاره شده و این است که خیار، تمام این خیارات، چه خیارای تعبدی چه خیارای امضایی و تأییدی، خیارای تعبدی نظیر خیار مجلس، خیار حیوان و مانند، خیارهای امضایی و تأییدی نظیر خیار قبل، خیار رؤیه، خیار عیب و مانند آن، همه اینها فرع بر صحت عقدن. یعنی عقدی که صحیحاً منعقد شد میتواند خیار داشته باشد، اما خیار نمیتواند عقد فاسد و صحیح کند. خیار از احکام عقد است نه از مقومات عقد. اگر از احکام عقد است، چگونه شما یه عقد مشکوکی رو با خیار صحت تصحیح میکنی؟ عقدی که قراری است، خب این عقد باطل است. عقد باطل که با خیار تصحیح نمیشود. شما میگید من رو میخرم و اگر خلاف درآمد خیار دارم. خیر، باید معامله صحیح باشد. اینی که شارع همود مثلا البیعان بالخیار، یعنی وقتی بیع شرعی صحیح شرعی بود خیار دارید، یا صاحب الحیوان بالخیار در صورتی که فروش حیوان مشروع باشد خیار دارید، و در موارد دیگر هم همینطور. اونجا هم که شارع امضا کرده است، بنای عقلا را امضا کرده، بنا عقلا هم بر همین است که خیار فرع بر صحت او معامله است. خیار رؤیه، خیار تأخیر، خیار قبر، اینا در کلمات شارع نیامده به تعبیر محقق ثانی و سایر فقها، ولی در تعبیرات عرفی و مردمی هست به شارع هم رو اینا امضا کرده. خب پس خیار فرع بر صحت عقد است و هرگز مصحح عقد نیست، مقوم عقد نیست، از آثار عقد صحیح است. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان خیار قبل اگر کسی مغبون شده است، کاملا میتواند چون عقد صحیح بود میتواند اعمال خیار کند و قبلش برطرف کند. حالا ما آمدیم به تعبیر مرحوم شیخ در متن عقد شرط سقوط کردیم، گفتیم به شرط اینکه این خیار ساقط باشد. چرا قرار پیش بیاید این اشکال مرحوم شهید اول از کجاست؟ مگر قرار به وسیله خیار رفع می شود تا با رفع خیار قرار برگرده؟ مگر ما قرار معامله را با خیار برطرف می کنیم تا با شرط سقوط خیار دوباره قرار برگرده؟ قرار چیزی دیگه است، خیار قبل چیزی دیگه است. قرار که از ناحیه بی خیاری نیامده تا ما بگیم شرط خیار قرار را برطرف بکند، شرط سقوط خیار قرار می آورد. قرار مربوط به جهل مالیت است، چه معامله لازم باشه چه معامله لازم نباشه. این معامله که مجهول شد شارع مقدس می آمد امر امضا نمی‌کند، شما بدونید داره چی میخواید، بگه نمیشه عقل مرباطه. بنابراین غرر که از ناحیه بیخیاری نیامده تا شما بگویید که خیار غرر را برطرف بکند، شرط سقوط خیار دوباره باعث عود غرر است، این نیست. مرحوم شهید رضوان الله علیه در خیار رؤیه به همچنین جار مقاصد تو خیار رؤیه هم یک اشکالی کردن، مرحوم شیخ اوائل میپذیرد بعد اونم نهی کند. میفهمد در خیار رؤیه هم مشکلی وجود ندارد. چرا؟ در خیار رؤیه اصل طرح اشکال رو بیان میکنن بعد میرسن به جواب. در خیار رؤیه میگن به این که این کالایی را که مشتری ندید، فروشنده گفت من یه اتومبیلی دارم، یه یخچالی دارم، یه فرشی دارم، میخوام بفروشه، مشتری او رو ندید و چون ندید دارد مجهول را میخرد و خرید مجهول همون قرار است تو باطل. برای رفع قرار او فروشنده وصف میکند، میگه این اتومبیل این اوصاف رو داره، یا اون یخچال یا اون فرش این اوصاف رو داره. بعد از ذکر اوصاف جهالت برطرف میشود. وقتی جهالت برطرف شد غرر برطرف میشود. وقتی غرر برطرف شد معامله صحیح است. وقتی معامله صحیح شد در موقع تسلیم و تحویل، اگر چنون چه مشتری دید برخلاف وسواس، رؤیت این برخلاف اون موصوف بود وسواس بود، خیار رؤیه دارد. چرا؟ برای اینکه این در رؤیه تخلف روشن شد. چون این در رؤیه تخلف روشن شد خیار دارد، بشکنه خیار رؤیه. و اگر این در رؤیه معلوم شد این کالا واجد همون بس بود، خیار ندارد. پس قرار به وسیله وصف برطرف می شود. و اگر شما بیایید خیار رؤیه را ساقط بکنید، این قرار بر می گردد. چرا؟ برای اینکه با این وصف شما جلوی قرار را گرفتید و این وصف باعث خیار رؤیه است. حالا بیاید خیار رؤیه را ساقط بکنید، دیگه دوباره قرار بر می گرده. این توهم اشکال. پاسخی که از اشکال داده شد این است که خیر، ما یک عدم و ثبوت داریم، یک دفع داریم، یک رفع. خیار شرط ثبوت خیار رؤیه معناش این نیست که این رؤیت کل عدم است، معناش این نیست که این وصف کل عدم است، معناش این نیست که من دارم مجهول را میخرم هرچه شد، بلکه معناش رفع است. یعنی معناش این است که من معلوم را میخرم، در اثر وصف معلوم شد که سمن چیست، در اثر وصف معلوم شد که موصوف چیست، اینا پایا پای همان، هیچ جهلی در کار نیست. ولی اگر تخلف شد من از حقم میگذرم. رفع است نه دفع، رفع حق آمده است. یعنی جهل برطرف شد به وسیله وصف، هیچ قراری در کار نیست. چه قرار رو بنی خطر بدانیم، چه قرار رو بنی جهل بدانیم، بالاخره طرفین میدونن بر چی اقدام کردن، هیچ قراری در کار نیست. منتها اگر تخلف شد از حق مسلم خود میگذرد. این رفع حق است بعد از ثبوت، نه دفع حق، یعنی حق نیاید تا بازگشتش به این باشد که این شخص دارد شیء مجهول رو معامله میکنه، یعنی از اون باب نیست. بنابراین شرط سقوط خیار قبل مانند شرط سقوط خیار رؤیه، شرط سقوط خیار تأخیر بی محذور خواهد بود، هیچ محذوری ندارد. چون بازگشتش به این است که حق آمده برگردد، نه اینکه حق نیاید. چون اگر بگیم حق نیاید نظیر اون سقوط، شرط سقوط در خیار مجلس، این برخلاف کتاب و سنت میشه یا برخلاف مقتضای عقل میشه. مثلا شرط بکنن که این عقل خیار مجلس نیاورد، خب این شرط خلاف کتاب و سنت دیگه. برای اینکه در سنت هست که البیانه بالخیار ما لم یفترقا. اینو اگر شرط بکنن که این عقل خیار مجلس نیاورد، برخلاف سنت است. بازگشت شرط سقوط خیار مجلس این است که ما قبول داریم که بی خیار مجلس می آورد، بعد از اینکه آورد در لحظه بعد ساقط بشود به وسیله این شرط. این سقوط که صیغه خاص نمی خواد که، هم شرط فعل راه دارد هم شرط نتیجه. با همین شرط اون خیار آمده ساقط می شود. سقوط بعد از ثبوت است، نه دفع که ثابت نشود تا بگید خلاف مقتضای عقد است یا خلاف کتاب سنت است. در مقام ما هم خیار رؤیه با این بیان قابل اسقاط است، شرط سقوط. خیار قبل همچنین، خیار تأخیر همچنین. پس از این جهت هیچ محذوری ندارد. حالا عبارت مرحوم محقق ثانی رو، چون ایشون تقریبا بعد از شهید اول و قبل از شهید ثانی رحلت کرده است، این عبارتشون در جار مقاصد ملاحظه فرمایید که اون زمینه فرمایشات بسیار از فرمایشات مرحوم شیخ را فراهم کرده. در جلد چهارم جامع المقاصد صفحه 302 و 303 مرحوم علامه در قواعد که جامع المقاصد شرح اوست در صفحه 301 می‌فرماید که ششمین خیار خیار رویه است. در شرح این مرحوم جامع المقاصد خیار رویه رو شرح می‌دهد، بعد می‌فرماید به این که چند خیار در اسلام مطرح شد که بعضی ها را شارع فرمودند بعضی ها را تأیید کردند. در صفحه 302 می‌فرماید به این که هاهنا مباحث الاول اقسام الخيار قد حددت فی کلام شارع الا خيار الغبن و تأخیر و رؤیه. او خيارهایی که در کلام شارع آمده مثل خيار مجلس، خيار حیوان، خيار عیب به مانند آن منصوص، او خيارهایی که در کلام شارع نیامده بنای عقلا و ارتکاز مردم است، منتها شارع تأیید کرده خیار قبل است و خیار تأخیر است و خیار رؤیه، اینا در نصوص نیست. این که بینید بسیاری از قدما خیار قبل را اصلا مطرح نکردن، در متون فقهی قدما خیار قبل نیست، یک. در متون فقهی بسیاری از علمای اهل سنت هم خیار قبل نیست، دو. تو متأخرین آمده، سه. برای آن است که اون چی که در قرائز مردمی رایج هست این متأخرین رو بازتر کردن و قدما وفقاً للنصوص هم خیارهای منصوص ذکر میکردن. خب اقسام الخیار قد حددت فی کلام شارع الا خیار الغبن و تأخیر و رؤیه. فاما خیار الغبن ففی کونه علی الفور او تراخی قولانه فقط سبقه مثلش. بعد مطلب چون فهمود هاهنا مباحث، مبحث ثانی هل یسه هشترات و اسقاط هذه الاقسام، یعنی خیار قبل، خیار عیب، خیار قبل، خیار تأخیر، خیار رؤیه را اسقاط بکنیم یا نه. در جریان خیار عیب گفتن اسقاطش عیب ندارد. این چه در عقد بی باشد چه در عقد اجاره باشد، این که می‌بینید پزشکان قبل از عمل از خود مریض یا اولیای مریض امضا میگیرن که اگر یه نقصی پیش آمد ما ضامن نیستیم، این خب منصوص دیگه تو بحث اجاره هست که اگر موجر خواست خطرات این کار متوجه او نشود قبل از عمل تبری کند، یعنی براءت بگیرد از صاحب کار، براءت بگیرد که اگه وقتی نقص در آمده من ضامن نیستم، چون یه کار پرخطر پیش بینی نشده است. تو قسمت ها دیگه همینطوره، تو فقه ما هم منصوص است هم مفتابه، لذا اینها براءت میگیرن امضا میگیرن که اگر یه وقتی حین عمل یه آسیبی به این بیمار رسید که عمدی نبود، قابل پیش بینی نبود، ما ضامن نیستیم، چه فوت وفات بکند چه بیماریش بیشتر بشود ما ضامن نیست، اگر این کار را بکنن صحیح است دیگه ضامن نیستن. خب بله، خب چون بنا بر همون بنای عقلا خود شارع مقدس وقتی که عمل میکند سنت او امضای راه عقلا است دیگر، نه همینطوری که اگر اینا کار از طرف اینا میخریدن یا خودشون میخریدن بعد مقبول میشدن مثل دیگران، پس خیال داشتن دیگه این یه عمل رایجی بود. این قبلا ارشد به این که کار اهل بیت علیه السلام به عنوان یکی از عقلا مطرح است، یعنی امضای راه عقلاست، که کار عقلا به منزله عقد فضولی نیست که امضای شارع بیاید این فضولی را احیا کند، بلکه یه چراغ روشنی است که اینم با همین چراغ دارد حرکت میکند. نه دیگه، خیار غم چطور نبوده کم فروشی که از زمان وجود مبارک شعیب تا حال را دیدید که از دیر زمان این مردم هم کم فروشن هم گران فروش. این ویل للمطففین از اونجا آمده، لا تبخسوا الناس اشیاءهم از زمان شعیب آمده، اوفو الکیل و المیزان از همینجا آمده. خیار فرق نمیکنه، جز تمام جزئیاتی که نمود بگن، خیار رویه هم چنین است، خیار تأخیر هم چنین است. اینا که بنای مردمی تو معاملات تأسیس بسیار کمه دیگه، در معاملات امضاییات زیاد است. خب تأسیس تو کل ببینید این مکاسب بحث مقام اول، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم که گذشت، کل این مباحث عمیق شاید یک دو سه روایت خیلی کم ما داشته باشیم. این همه مسائل عمیق معاملات با همین بنابرای داره حل میشه دیگه. پیچیدگی ما عبادات به کثرت روایات است و دشواری جمع بین اونها. پیچیدگی مباحث معاملات به کمی روایات است. شامل تو فصل اول که فی ما یرجو للعقد است، فصل دوم که فی ما یرجو للمتعاقدین است، فصل سوم که فی ما یرجو للعوضین است، این همه مطالب فراوان رو شما می‌بینید چند روایت توش پیدا میشه به زحمت. خب معاملات این طور دیگه. در این قسمت مرحوم محقق ثانی می‌فرماید به این که هل یسه هشترات و اسقاط حاضر اقسام، یعنی این خیار چه مشروع، چه تأسیسی و چه امضایی. فمود عمل مجلس و الحیوان و العیب فظاهرون صحت و اسقاطی ها، اینا رو میشه صحبت کرد، محظوری نیست. از اسقاط اینها خطری متوجه عقد نمیشود. و اما خیار الغبن و تأخیر و رؤیه ففیه احتمال، که آیا شرط سقوط اینها صحیح است یا نه. و صحت الاشتراط فیما ادا خیار رؤیه از هر، در بین این سه خیار، یعنی خیار قبل، خیار تأخیر، خیار رؤیه، صحت خیار شرط در خیار قبل و خیار تأخیر از هر از خیار رؤیه است. اما خیار رؤیه، اینی که مرحوم شیخ این رو مطرح میکند و ده دفع میکند، برای اینکه محقق ثانی و دیگران رو خیار رؤیه خیلی تکیه کردن از این جهت. اما خیار رؤیه فإن شرط رفعه بطل الشرط، اگر کسی کالای را ندیده طبق وصف فروشنده خرید، که این در رویه اگر برخلاف وصف در آمد خیار دارد. اگر در متن عقد خیار رویه را ساقط بکند بطل الشرط، چون شرط باطل شد عقدم باطل خواهد. چرا؟ للزوم القرار، لأن الوصف قائم مقام رویه، انسان اون کالا را یا خودش باید ببینه یا وصفش را باید بشنود، وگر نمیشه قرار. پس وصف به منزله رؤیت رافع قرار است. فإذا شرط عدم الاعتداد بهی کان البیع غیر مرئی ولا موصوف، اگر در متن عقد خیار رؤیه ساقط بشود، این کالایی را که مشتری میخواد بخرد نه دید نه وصفش شنید، پس مالیتش مجهوله. چون مالیتش مجهوله میشه قرار، لذا شرط باطل است و عقدم میشه باطل. این خلاصه نظر محقق ثانی در جامع المقاصد. نقد مرحوم شیخ این است که بین رفع و دفع فرق است. ما نمیخوام بگیم به این که این وصف کل عدم است، میخوام بگیم این وصف مؤثر است، عقد را صحیح میکنه و لازمه صحت عقدم خیار است. این خیار آمده را ذل خیار دارد ساقط میکنه، حق مسلم اوست، او را دارد ساقط میکنه. پس این چنین نیست که خیار نیاید، بلکه خیار آمده ساقط میشود. و ثانیاً قرار با قبر خیلی فرق دارد، قرار با رؤیت خیلی فرق دارد. قرار اونی که انسان اصلا ندونه داره چی میخره، و قبل آن است که میدونه داره چی میخره ولی نمیدونه که با قیمت سوقیه مساویست یا مساوی نیست، و بر فرضی که مساوی نباشد او ما به تفاوت مغتفر است یا مغتفر نیست. فتحصله که مسقط ثانی که شرط سقوط باشد در متن عقد به نحو شرط نتیجه هیچ محضوری ندارد. والحمد لله رب العالمين.